بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض تبریک داریم ایام سال روز میلاد بیبی جانمون انسیت حورا فاطمت الزهرا حجت الله على حججه سلام الله علیها رو به محضر آقا جانمون اربابمون امام زمان علیه السلام و به محضر همه شما عزیزان نور چشمان شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام که امید داریم و بلکه طمع داریم، طمع به شأن اینها کرم و مقامه، تأکید میکنم بالاتر از امید طمع داریم به ساحت کرم اینها، که طمع به کرم اینها مقام و رتبه است. انشالله این امید ما نو امید نباشه، طمع ما از محضر دامن پر کرم بی بی جانمون انشالله بی ثمر نباشه. و امید داریم که بی بی جانمون برای خوشنودی قلب خودشون، برای خوشنودی قلب امام زمانمون به ما توفیق نوکری خودشون رو بده، توفیق نوکری خودشون رو بده، توفیق معرفت و انس با خودشون رو به ما تفضل بکنه، توفیق بندگی خدا رو به ما عنایت بکنه. و در یک کلام عزیزان من اون چی که از ما سبق عمرمون در بیمعرفتی و ترک بندگی خسارت زدیم، شلا بی بی جانمون در این شب میلاد و روز میلادش به خاطر شأن خودش به کرمش برای ما جبران بکنه انشاءالله. خب هم به مناسبت این میلاد نورانی و هم حسب اون وعده‌ای که برای چهارشنبه ها داده بودیم، شالا در تکمیل نفس گرم عزیزمون آقا سید که از نفسشون بهره‌مند شدیم، یه چند جمله یا معرض بکنیم که انشالله تتمیم و تکمیل غرض بشه. نکته‌ای که در این باب از باب تأمین هر دو غرض، این هم این مناسبت نورانی و هم اون توصیه چهارشنبه ها به لطف بی بی به ذهنم خطور کرد که انشاءالله با فضل خدا و با عنایت خود بی بی محضر شما عزیزان تقدیم بکنم، این مسئله هست که نقش محبت در تربیت چقدر است، چگونه است. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، نقش محبت در تربیت چقدر است، چگونه است؟ یه بحثی که خیلی جای کار داره، واقعا هم جای کار داره. یکی از دوستان در همین درس چند روز پیش خودشون به من گفتن که برای موضوع منابر ماه مبارک رمضانشون دارن در همین محور کار میکنن، بحث محبت، حب، محبت. البته من موضوعشو تکمیل کردم، بهشون گفتم شما اگر از محور محبت صحبت بکنی، بحث رو در عوامل و اسباب محبوبیت و مبغوضیت سوق بدید. خیلی بحث قشنگیه. چه عواملی سبب محبوبیت و چه عواملی سبب مبغوضیت؟ ولی دیگه داستانش خیلی مفصله. محبوبیتی پیش خلق، محبوبیتی پیش خالق، مبغوضیت پیش خلق، مبغوضیت پیش خالق. خیلی بحث مفصلی است و از این بزرگوارم من خیلی خوشم اومد که با برنامه برای تبلیغش کار میکنه. این حرفی که ایشون به من گفتن شاید برای 2 هفته پیش بود که تا ماه مبارک چقدر فاصله داریم، یعنی 3 ماه قبل از ماه مبارک به فکر منبراش بوده، به فکر موضوعاتش بوده که ما هم یه راهنمایی کردیم بهش منبع معرفی کردیم. اینه واقعا راه تبلیغ و طلبه همین که آدم پیش پیش به فکر باشه برنامه هاش چیه. حالا خیلی کوتاه و شسته رفته در این شاخه خاصی که اشاره کردم که نقش محبت در تربیت چیه، یه چند جمله تقدیم بکنم. ببینید عزیزان من، یه قانونی داریم. او قانون اینه که اراده الهی، حکمت بالغه الهی به این تعلق گرفته که انسانها به طرهی و کله، انسان به ماه و انسان و حتی فراتر از انسان برخی از حیوانات، نحوه خلقتشان بر این اساس طراحی شده که عاشق محبت و شیفته محبت، از محبت و در مقابل محبت انفعال دارن. به معنی که از کسی محبت ببینن، در مقابل او وابستگی و انقیاد پیدا میکنن. تقاضا میکنم ازن خوب دقت بکنم، این چند جمله کوتاه از دستتون در نره. اراده الهی به این تعلق گرفته که انسانها در مقابل محبت حس وابستگی دارن، حس انقیاد دارن از هر کسی که محبت ببینه. فلذا بچه کوچیک، نوجوان، جوان، دختر، پسر، طبعشون همینه. هر جا که برن تحویلشون بگیرن، تحویلشون بگیرن، محبتی بهشون بکنن، این محبت یه پل ارتباط میشه که اون شخص در مقابل این شخص قانون محبت این است که اون شخص در مقابل این شخص حس انقیاد و سرسپردگی پیدا میکند. آیه سود از کجاست؟ صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. و یه قانونی در باب محبت است که اجتناب ناپذیر است و قابل انکارم نیست. دلیل تجربه، دلیل تجربه، تجربه ثابت کرده هر جایی که آدمیزاد محبت دیده در ازای اون محبت، مثلا اگر محبت چرب و چیلهی بوده باشه، حس وابستگی و انقیاد پیدا میکنه. این قانون مسلمه. میخوام عرض میکنم از این قانون ما دو تا نتیجه داریم. این دو تا نتیجه حرف اصلی بنده است. نتیجه اول اینه که حالا که طبع و سرشت انسانها و حتی برخی از حیوانات این است که در مقابل محبت اینطوری حس انقیاد پیدا میکنن، حرف اول و نتیجه اول اینه چرا عمده محبت به زن و بچه از طرف خود ما نباشه؟ چرا؟ اگه این قانون قانون صحیحیه و قانون مسلمیه، خب چرا ما غافلیم در عرصه خانواده؟ بعضیا از کیفیت تربیت بچه‌هاشون گله‌مندن، از اخلاق خانومش گله‌منده، غافل از این که بابا این گله‌مندی بخشش به مواضع خودت برمیگرده. چرا خانم شما اون علقه محبتش باید پیش خواهرش تأمین بشه، پیش مادرش تأمین بشه، پیش اون دوست و رفیقش تأمین بشه؟ چرا؟ چرا پیش شما تأمین نشه؟ بدون شک چه خانم شما، چه بچه شما، دختر شما، پسر شما، اگه پیش شما کاسه قلبش لبریز از محبت بشه، اولین دلدادگی و انقادش برا خود شما خواهد. اون وقتی که تو دیگه تو خونه اشاره بکنی برات با سر میگویه. برای مراتب ناراحتی کافی که فقط صورت دیگه کمی تو هم بیاد، ماستا رو کیسه میکنه، خودشونو جمع میکنه، دیگه لازم نیست داد بزنی، دیگه لازم نیست تشر بزنی، دیگه لازم نیست وارد قدم های بعدی بشی، مراحل بعدی که من حیا میکنم مثلا نام ببرم. ببینید آقا کجا باختیم، کجا باختیم. البته واقعا هر وقت ماه رضا بگیری تازه، جدا تازه، یکی از مصادرش همینجاست. جبران کن آقا، اگه تا قبل از این فرمون بی بهره بودی و محروم بودی، از حالا جبران کن، ببین چه اتفاقی میفته. به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی قلب امام زمان تو این عرصه کار کن، بهترین محبتت رو به زنت و بچت داشته باشی، مخصوصا تو این خانواده طلبگی که این آقا پاکن، عفیفن، پاک دامنن، متدینن. خیلی باید قدر اینا رو دونست. اشکالشون چیه؟ خطاشون چیه؟ آیا واقعا در حدی هست که آدم نتونه بگذره؟ همینجا با همین وضعیت اگر انسان اهل محبت باشه، او قانون میاد جلو کارشو میکنه. این خانم دیگه به جای اینکه به خواهرش، به مادرش، به فامیلش، به دوستش انقیاد و سرسپردگی داشته باشه، دیگه میاد سراغ شما. وقت ببین زندگی چی میشه. جوانت هم همینطور، دخترت، پسرت، همه همین. یه قانون آقا، یه نتیجه. نتیجه دوم که مهمتر از نتیجه اول هست، عرضم رو کوتاه بکنم، اینه عزیزان من، باز بر اساس همین فرمون و همین قانون یا صاحب ارزم، آقای من، آقای من، بر اساس همین فرمول و قانون که اگر محبت بشه انقیاد و وابستگی ایجاد میشه و بعد از انقیاد آدم در همون مسیر تربیت میشه، اگر این قانون درسته که قانون درستیه، سؤال دوم من و نتیجه دوم عرض من اینجاست که من نسبت به اهل بیت نسبت به بیبی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر محبت صادقانه داشتن، چقدر عشق بیبی تو قلبم، چقدر این شاخصه کف دستتون میذارم، این شاخصه فقط برای خودت باشه، فقط به خودت نمره بده، با بغل دستی کار نداشته باش. هر کی سرشو بندازه تو لاک خودش، اول خودم، با این شاخصه هر کسی به خودش نمره بده. اگه میخوای بفهمی محبت بیبی چقدر صادقانه و خالصانه تو قلبته، شاخصش اینه که در دوراهی‌های گناه و معصیت و طاعت ببین چقدر حاضری معصیت رو، مزه معصیت رو با محبت بیبی معامله بکنی، چقدر بخره. محبت صادقانه علامت داره، آدرس داره، علکی که نمیشه ادعا کرد. و هر کسی به یک گناه و یک معصیتی از جنس خودش درگیره، هر کسی خودش میدونه کجا درگیره، خودش خبر داره. حرفم اینه هر جا که درگیری، که مهم اینه که اونو کوچیک نشماری ها. بعضی من ها ما فقط تون مزاجیم دیگه، بعض کنی میرن تون مزاجی گناه کمیه، گناه کمیه. میدونه همین تون مزاجی منشه و مبدعه چه حوادث تلخیه، مبدعه چه گناهان سنگینی میتونه باشه. بدترینش هم اینه که تو اصلا خود این گناه رو داری کوچیک میشموری، خود این گناه بزرگیه. استصغار ذنب خودش گناه عظیمه. حرفم اینه به هر گناهی که باش درگیری و گرفتاری، سر و دوراهیان ببین بین اون گناه و محبت بیبی چجوری معامله میکنه. حاضر هستی بر خوشنودی قلب بیبی این گناه رو کنار بذاری ولو برای یک مرتبه؟ برای یک مرتبه. میدونی چرا میگم یک مرتبه؟ غیر یک مرتبه میدونی سرش چیه؟ شاید برای تو فردایی در کار نباشه، پس هم بستر این گناه دوم صورت بگیر. از کجا میتونم؟ از کجا خبر داره؟ یه نکته. نکته دوم، اصلا رمز موفقیت در این مسیر شکستن گام اوله. تو همین گام اول رو برو جلو، یک گناه رو به خاطر خدا، به خاطر خدا با توجه با نیت معامله با حضرت زهرا کنار بذار، بعد ببین این عشق صادقانی بیبی که تو قلبت بشینه، بیبی تو رو چجوری تربیت ملکوتی میکنه. گل حرف اینجا بود. نمیدونم نکات رو گرفتید یا نه. گفتیم نقش محبت در تربیت کجاست؟ اون بستر خانوادگیش که تموم شد، اینم بستر تربیت عرشیش که واقعا نکته کلیدی نابی بود. حالا اینجا دیگه هر کسی یه روزی داشت، روزی ها به اندازه ظرفای دلمونه، هر کسی توی جمعیت دلش یه ظرفی داره، به اندازه ظرفش روزی گرفت. خدا کنه که ظرفمون کوچولو نباشه. از خود این گوینده تا شما شنوندگان عزیز بتونیم عاشق بیبی باشیم، عاشق صادقانه، تا این عشق و محبت بیبی به بیبی منشأ و زمینه تربیت ملکوتی ما بشه. گر در خانه کس است، آقا یک حرف بس. فقط همینقدر بدونید اونایی که به جاهای بالا رسیدن درست اهل سعی و تلاش بودن، ولی رمز اصلشون اینجا بوده، عشق و محبت به اهل بیت، مخصوصا به بیبی جان حضرت زهرا. اگه سعی و تلاش و وافر هم داشته باشی ولی دستت از این محبت خالی باشه، شک نکن که اون سعی و تلاش مخصوصا در این عرصه ابتر میمونه. ولی اگر سعی و تلاش کردی، برنامه داشتی، کنارش از این محبت هم کم نذاشتی، وقتی منتظر معجزه باش. انشالله به حق بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها در این شب میلاد بی بی توفیق ویژه‌ای از دامن پرکرم بی بی به دامن ما سرازیر بشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در ادامه سلسله مباحث جلسات گذشته که اصل بحث در رابطه با تنافی بین حریم خصوصی خانواده و شؤون ولایت ولی بود، الحمدلله الحمدلله به لطف بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها هم اصل مسئله رو تعقیب کردیم و به پایان رسید که گفتیم بین این دو حق، این حق حریم خصوصی خانواده و حق ولایت ولی، در بین اون پنج احتمال، احتمال باب تزاحم درسته، خلاصا قانون باب تزاحم هم پیاده میشه و بعد از بررسی اون احتمالات پنجگانه و بررسی فرض تزاحم، برای تثبیت و تحکیم مسئله که هم حوزه، دقت بفرمایید، هم حوزه حریم خصوصی مشخص باشه، هم حوزه و قالب ولایت ولی معلوم باشه، در هر دو باب مباحث رو تقدیم کردیم که آخریش بررسی اقسام ولایت بود. این بررسی اقسام ولایت که اقسام ولایت تکوینی و تشریعی و شرعی رو که گفتگو کردیم در واقع تأمین اصل مسئله بود. خدا رو شکر الحمدلله اصل مسئله با این فروزش دیگه به پایان رسید. فقط یه نکته اینجا باقی مونده که نکته دیگه نکته خیلی طولانی نیست، انشاءالله به لطف خدا بتونیم تو این جلسه دیگه کامل مسئله رو ختمش بکنیم. اون نکته که به عنوان تتمه کار است، عبارت است از همین مسئله تنافی، دقت بفرمایید، بین حریم خصوصی خانواده با شؤون ولایت ولی فقیه. اینجا چی کار بکنه؟ یعنی چی آقا؟ یعنی اگر در شأن خانواده و حریم خصوصی خانواده فضای اتفاق بیفتد که با اون دایره قدرت و دایره اختیارات فقیه جامعه شود در عصر غیبت تو جره و تنافی اتفاق بیفتد، اینجا چه کار بکنی؟ اینجا تکلیف چیه؟ خب چون الحمدلله این مسئله در واقع زیر مجموعه همه و حرفایی که قبلا گفتیم، فرضا جواب علی جواب همون راه حلی که در تنافی بین حریم خصوصی خانواده با شؤون ولایت ولی خانواده گفتیم که فرض تزاحم بود، دقیقا در اینجا هم همین مسئله اتفاق می افتد. بین حریم خصوصی خانواده و شؤون ولایت حاکمشن و فقیه جامعه شرع در جامعه اگر تنافی اتفاق می افتد، باز دقیقا همون فرض تنافی برقراره، فرض تزاحم برقراره. تزاحم یعنی چی؟ تزاحم معناش اینه که اگر هر کدوم در تزاحم باید هر کدوم ملاک خودش رو داشته باشه، اگر یک ملاک این وسط باشه که اصلا تزاحم نمیشه، چی میشه؟ باب تعارض میشه. ولی چون در اینجا هم حریم خصوصی خانواده در نظام اسلامی دارای حق مسلم است و هم فقیه جامع و شرایط به عنوان حاکم شهر، دقت بفرمایید، فقیه جامع و شرایط تحت عنوان حاکم شهر یک حقوق از این قدرتش با این فرض در تنافی و تلاقی قرار بگیرد، دقیقا همون فرض تزاحمه. فرض تزاحم یعنی چی؟ یعنی شما باید رجوع بکنی به اقوامناتن. اقوامناتن چیه؟ خب دیگه اون شاخصهای سگانه رو اینجا پیاده میکنیم که وقتی به اون شاخصهای سگانه رجوع میکنیم میبینیم اگر در جایی برای امنیت جامعه اسلامی و نظام اسلامی خط قرمزی بیاد، حتی خوف خطری حاصل شود، اینجا دستور شرع مقدس این است که قدرت فقیه جامع الشرایط و قدرت حاکم شرع، فقیه حاکم، سیطره به این مجموعه خانواده داره. فلذا در این تزاحم باز اخذ به منات اقوا کرد و همون رو ملک قرار داد. از این حرفا تعجبم نکنید. شاخصه برترش آقا مسجد ضرار. این مسجد ضرار رو بنده در بحث کتاب خمس به مناسبتی خدمت آقایون عرض کردم، حالا نمیدونم رفقایی که اون سالهای قبل خدمتشون بودیم چیزی تو ذهنشون مونده یا نه. مسجد ضرار مسجدیه که اصلا سنگ اولیه بناش برای تفرقه در جامعه اسلامی طراحی شد. و عده آدمای نانجیب قبل از اون سفر پیغمبر که عازم جنگ بود اومدن این مسجد رو اصلش رو زیربناش رو طراحی کردن. از پیغمبرم قول گرفتن که وقتی حضرت از جنگ برگشت برای قیچی زدن روبان و افتتاح این مسجد خودشون تشریف بیارن، مناسک و مراسم آغاز این مسجد به دست مبارک خود پیغمبر باشه. تا این حد نقشه کشیده بودن که حضرت وقتی اون سفر رو تشریف میبرن و برمیگردن به امر پروردگار به الهام جبرئیل مأموریت پیدا میکنه که با این مسجد مبارزه بکنه. فرضا حضرت این مسجد رو از اساس نابود میکنه و جالبترش اینه که دستور پیدا میکنه در همین جایی که مسجد رو ساخته بودن بناش بالا رفته بود، حضرت بعد از اینکه دستور تخریب میده میگه این قسمت مسجد رو به زباله‌دانی تبدیل بکنه، مردم شهر آشغالا و زبالش میره اینجا خالی بکنه. چیزی که با مصلحت جامعه اسلامی تنافی پیدا بکنه ولو که عنوان مسجد داشته باشه حکم میشه دیگه. اگه خانواده باشه که جای خودشو داره. فلذا حرف ما همین یک کلمه هست: اگر تنافی و تلاقی بین اون قدرت و بین این حریم اتفاق نیفته، مشکلی پیش نیاد، بله حریم خانواده ها در همه مراتب محترمه، حتی اگر از اقلیت های مذهبی باشه، حتی اگر از اقلیت بالاتر از او اقلیت شه، حتی اگر کافر ذمی بوده باشه، نه کافر حربی ها، تعبیر رو دقت بکنید، یک کافر ذمی که در ذمه اسلام اگر در این جامعه زندگی میکنه حریم خصوصی خانواده او در اسلام محترمه. تا تنافی و تلاقی حاصل نشده همه خانواده حریم خودشون محترم، ولی به محض این که این احساس خطر پیش میاد دیگه این قدرت حاکم شهر به همه اینها مقدمه. عزیزان من، به عنوان آخرین جمله که وارد تغییرات بشیم، توی جنگ 12 روزه عمده نقشه و طمع دشمنان ما روی این اختلافات و مشکلات داخلی کشور ما و این جاسوس هایی که صورت گرفت و رو این متمرکز بود. بلکه موشکاشون که از قبل آماده بوده، یعنی چرا نقشه جنگ رو در این تاریخ تعیین میکنن؟ برای که مهره اصلی احساس میکنن در اون تاریخ فعال شد و آماده شد. انقدر مهمه، انقدر مهمه. وقت اون بدبخت بیچاره چیکار میکنه؟ به طمع 20 میلیون، به طمع 20 میلیون این ریس پرنده ها رو میفرسته این طرف و طرف که جان هموطنهای خودش رو بگیره، جان این مسلمان ها رو نابود بکنه. اینه که وقتی کار به این چیزا میرسه، بحث امنیت و خط قرمز امنیت پیش میاد، دیگه تعارف نیست. حالا سند حرف ما چیه؟ سند و درس خارجه دیگه، باید استدلالی حرف بزنیم. سند و مدرک عرض ما فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر میده، سلام الله علیه، سلام الله علیه. این قطعه‌ای که از فرمایش حضرت انتخاب کردم محضرتون عرض بکنم، صراحتاً بیان دارد که در این چنین مواردی که احساس خوف و خطر می شود، تکلیف است، رسالت است، وظیفه است که حکومت اسلامی و حاکم شهر برای کارش انجام بده. اینجا دیگه قالب حریم و خصوص و خانواده دیگه در مسائل معنا دیگه هیچ اعتباری ندارد. این خلاصه بس. اجازه بدید که من به خاطر مراعات وقت ادامه مطلب رو در ضمن تقریرات به حضراتم تقدیم بکنم. یادداشت بفرمایید. تذکر پایانی. آنچه که تا اینجا گفته شد در رابطه با تنافی حریم خصوصی افراد خانواده با شؤون ولایت ولی خانواده و سرپرست خانواده بود، اما همین فرض نسبت به شؤون ولایت ولی فقیه و حاکم شرع در جامعه اسلامی یه فلش رو بهش بذار بیا سر خط. یعنی اگر همون تنافی بین حریم خصوصی خانواده با شؤون ولایت ولی فقیه رخ بدهد، در اینجا هم به نظر ما هاکذا مسئله از باب تزاحم است که باید به اقوامناتن رجوع کرد. فلذا در مرحله اول اصل بر این است که در جامعه اسلامی هر خانواده این از هر مذهب و هر اقلیتی که بوده باشد، و حتی اون افراد کافر ضمیر هم مثال زدیم، هر خانواده از هر مذهب و از هر اقلیتی که بوده باشد دارای حریم خصوصی محترم است و هیچ کس حق تجسس در آن را ندارد. یه وقتی حضرت آقا به مناسبت همین مسئله عفاف و حجاب که داشتن تذکر می دادن، این عین تعابیر دولب آقاست، که فرمودن یه وقت حالا یه کسی تو خونش یه غلطی میکنه، خب حالا یه چیزی بین خودش و خداش، به ما ربطی نداره. ولی وقتی میاد این بی‌حجابی و بی‌عفتی کف خیابون توی کف جامعه قرار میگیره، یه صورت مسئله دیگه ای پیدا میکنه. یعنی حتی در این بستر، در این جایگاه، ایشون میفرماد خانواده حریم خصوصی، و چون حریم خصوصیه ما حق تجسس و حق نظارت نداریم. ببین تا با اون اصول اهم به تنافی و تقابل بر نخواسته است، هر خانواده ای از هر مذهبی و هر و از هر اقلیتی محترم، هیچ کس نمی، هیچ کس حق تجسس رو نداره، مگر آن که در مواردی ضرورت اقتضا کند یا خوف خطر نسبت به ارکان اصلی نظام احساس شود. ببین آقا، خط قرمز اینجاست. چقدر زیباست این ملاک و این مناد، چقدر زیباست. اگر این ملاک رو نداشته باشیم، ما بگیم که آقا انقدر قدرت حاکمشه تو جامعه زیاد که هر وقت دلش خواسته هوس کرد میتونه سرک بکشه، آن توی جامعه احساس امنیت میمونه، احساس آرامش میمونه، افراد جامعه میتونن با آرامش زندگی بکنن. نیست واقعا. ولی وقتی که خط قرمز میاد توی اینجا، نه، هر خانوادی حتی از هر اقلیتی، حتی بنده عرض کنم اگر کافر ذمی باشه، در این جامعه باید خودش و خانوادش احترام داشته باشه، احساس امنیت و آرامش داشته باشه. تا کجا؟ تا جا که با این خطهای اصلی، با این خط امنیت تنافی و تقابل پیدا بکنه. تا به اینجا نرسیده، هر خانواده حریم خصوصیش محترم. به اینجا که برسیده که با هیچ خانواده ای تعارف در کار نیست، بله، مگر در مواردی که ضرورت اقتضا کند یا خوف خطر نسبت به ارکان اصلی نظام احساس شود، که در این صورت مستفاد از ادله جواز تجسس و بلکه وجوب تجسس خواهد. بستگی به مراتبش داره دیگه. توی مراتبی، حالا اینکه از اول انقلاب بحث بود وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه یا نباشه، به خاطر همین چیزاست. در بین همه وزرا در یک وزیر که وزیر اطلاعات باشه بحث بود، همون اول انقلاب، که آیا وزیر اطلاعات باید حتما مجتهد باشه یا نباشه. آقایون رأی دادن که مجتهد باشه. بعضی این حرف رو درست نفهمیدن، آمدن منحرفش کردن. متاسفانه پاش توجیه غلط گذاشتن، گفتن بله ما رأی دادیم که وزیر اطلاعات مجتهد باشه، ولی منظور امام به سر باشه، که این وزارتخانه به این حساسی و به این مهمی از دایره حوزه علمی خارج نشه. ما میگیم مجتهد، ولی تایی کار مقصود اشتباه کردن، وان اصل حرف رو به انحراف کشاندن. واقعا باید مجتهد باشه، نه که صرفا امام به سر باشه. فلذا اولین وزیر اطلاعاتی که در این کشور تعیین شد، خدا رحمتشون بکنه که من سر تا پا بیشون ارادت ویژه دارم، مرحوم آیت الله ریشهری، که واقعا شخصیت سیاستمدار متدین و واقعا فقیه، واقعا مجتهد. این که عرض کنم واقعا مجتهد باشون، من ازشون اطلاعات دقیق از نزدیک دارم، مذاق علمیش تو چنگم، خبر دارم، حدس و گمان نیست، احتمال نیست، شنیده از واسطه نیست، نه آقا، خودم مستقیم، این اطلاعات مستقیم خود بنده است. در دیانت که واقعا عالی، در سیاست که واقعا عالی، که سیاست و دیانتش واقعا این هم تو مراتب اجتهاد هم واقعا موفق. ما فقط یک دونه وزیر و مجتهد داشتیم و بعدشو دیگه من قضاوت نمی کنم، بعضشون که حتما مجتهد نبودن متاسفانه. خب چرا میگیم باید وزیر اطلاعات مجتهد بشه؟ برای این طور جاهاست. این چیزی که امیرالمؤمنین به ما دستور داد، الان کلامشو میخونم براتون در نهج البلاغه، باید مجتهد باشه که وقتی دستور میده از اونجا تجسس بشه بفهمه که جاشه. مرزهای تخصصی شرعی و البته تخصصی امنیتی رو با هم درست تشخیص بده. خب من هر وقت که خدا توفیق بده به لطف و کرمش به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم مشرف بشم، بعد از تشرف به محضر اون سید نورانی و اون دو امامزاده بزرگواری دیگه، با یک ارادت نابی به کنار قبر همین آقای ریشعری به محضر ایشون هم مشرف میشم، واقعا زانوی ادب در مقابل قبر ایشون میزنم که جدن اسره ناب انقلابی بود، داماد مرحوم آقای مشکینی. بر این پدرزن و بر این داماد بر هر دوشون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بله، کما دل علیه قول امیر المؤمنین علیه السلام لمالک الاشتر، ای کاش پای مالک به مصر باز میشد. واقعا اگر مالک به مصر میرسید، زعم بنده و اعتقاد بنده اینه که مسیر تاریخ عوض میشد. واقعا مسیر تاریخ عوض میشد، چه بسا صفین پیش نمی اومد و ما الان تو این بدبختی ها به سر نمی بردیم و ای چه بسا ظهور سالهای جلوتر رخ داده بود. فقط یک حادثه آقا در یه شخص تاریخ ساز میشه. ولی چه بگیم که این خبیث امرؤاس با اون شربت عسل مسموم این شخصیت بزرگ تاریخ رو از پا در میاره و متاسفانه این عهدنامه و این الگوی ویژه مدیریتی تو تاریخ دفن میشه و متاسفانه به منصه ظهور و عمل نمیرسه. من به رفقات توصیه میکنم خوندن این نامی امیرالمؤمنین به مالک اشتر رو حتما تو برنامه داشته باشی. حتما اونایی که مدیریت دارن، مسئولیت دارن، که از نظر من واجبه، واقعا واجبه. چند روز پیش جلسه که خدمت از حضرات حوزه بودیم، از بزرگان اونجا من بیشون همین عرض کردم، گفتم تمام مدیران، تمام مسئولان، حتی میانی، از نظر بنده بهشون تکلیفه، واجبه که این نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر رو بخونن و بعدم اون قسمتایش که در راستای کارشون هست رو واقعا به کار بگیرن. خیلی بده، خیلی ننگه که این نامه امیرالمؤمنین تو حوزه علمیه هم بخواد مظلوم و غریب باشه. مدیران ما، مسئولان ما تو حوزه های علمیه اصلا این نامه رو نخونده باشن، یک بار از روش مطالعه نکرده باشن، اجنبی با این نامه باشن، چقدر ننگه واقعا، چقدر بده. همه وایس بخونن. به شما توصیه میکنم واقعا از همین امشب نهج البلاغه رو باز کن، فکر میکنم نامه 53 باشه اگر اشتباه نکنم، درسته؟ نامه 53 است اگر اشتباه نکنم، نامه بخش نامه ها، نامه 53، نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر. ترجمه این نامه رو شبیه یه صفحه که بخونید 10 روزه 2 هفتگی تموم میشه. مدتی نمیخواد، عمری نمیخواد، ولی در این حال دست پر میشه واقعا. خب عبارت حضرت ریاداش بفرمایید: وبعث العیون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. آدرس نهج البلاغه، بخش نامه ها، نامه 53. به این نسخه که بنده منزل در اختیار دارم که ترجمه جناب آقای انصاریان هست، به این نسخه دست خود من هست، صفحه 297. ولی خب حالا شما اگر نسخه دیگه داشتید، نامه 53 رو که پیدا بکنید، یه چند صفحه که بری جلو این عبارت رو پیدا میکنید. خب توضیح این بخش بمونه برای جلسه بعدی، فقط این تیکش یاد داشت بفرمایید، انشالله تو جلسه بعدی که شنبه است انشالله به حول و قوه الهی انشالله تکمیل مباحث رو عرض میکنم. همانطور که ملاحظه میفرمایید، این فرمایش حضرت صریح در آن است که در موارد خاصی به کارگیری عیون یعنی چی؟ جاسوسان. آفرین. به کارگیری عیون و جاسوسان جهت تجسس و نظارت بلا مانع است و بلکه حتی لازم خواهد بود. خب من دلم میخواست این مسئله رو کلش همین این جلسه جمع بندی میکردم که بازم متاسفانه نشد. البته خیره انشالله، حتما خیره. اصل مطالب رو گفتیم و رفقا مرحوم فرمودن انشالله تو جلسه بعدی جمع بندی بکنیم و این پرونده رو دیگه کلن مختومه اعلان بکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.